عرض تبریک به مناسبت سال کهنه، یه کهنه شد و تسلیت این ایام که درش هستیم و اینا، ابراز خوشحالی از این که سال وجودی رو تا ته خوندین تموم شده و یه چی بگم، یه چی ها بگم القا کنم خانم تفیدی. خب بسم الله، بگین چیکار کردین ساختار وجودی؟ جدی تا تخت نیدی؟ خب جمع بندی کنم بریم. خب هست؟ نه
تره چیش خوندیم مهمیم؟ تره سفتش خوندیم؟
خب ترش خوندن دیگه،
تره مثلا فصل کلمش
خوندیم؟ نه تره کتاب خوندن.
درس
چهار؟
تره درس چهار
فسته نمش دوتی کردیم آقا. من برای خودتون میگم وقت کنین چیزای دیگه بخونید. حالا درس چندم الان بعد امروز کار میکرد؟
سال خونده رو یه خلاصه بگیم ما مزاولت.
اینم خیلی بالاخره یه شروع خوبیه به نظرم که خیلی. درس چهار که نبود واقعا، درس چند بود؟ جدی میگیم؟ 14 تا درس من گفتم الان میگیم میگیم درس 11 12 که اون ساختار وجودی ناس بود تا تشت داره میگه.
نه
بله
ناس بود که تا دهش
گفتیم
حقیقه ایده اون درس 5 و 6 و 7 میگم اوکه یه عددی چیزی دیگه بود
4 و 5 و 6
حالا نوشته
بود حالا 5 خود خدایی 5 و 6 و 7 بود بعد
4 و 5 و 6
جلسه آخر
خب باز خب دیگه بس آخرش میشه چهار دیگه، اینجوری که معلومه دلار رفته سمت درس چهار. خیلی خب باش،
حالا که قرار یک
بار کلا این دلار رو بشه از کجا معلوم؟ چرا از کجا معلوم؟ چرا یه چیزی میگین ضبطم میشه بعد فردا یه چیز دیگه میشه؟ برای شما بعد میشه، من که مشکل ندارم که برای شما که چی، یعنی که حالا چون میخواد
که یه کاری کنی که حیف نشه.
چش عرض کنم برای این حیف نشی بعد از تولد انسان شروع کرد، از قبل از اینکه
خب
میدونی این ساختار بیشن بیس کتاب های مدرسه هست، راست میگی مهمه،
بعد خودش هم خیلی آدم های مختلفی از این فیلمش
استفاده کردن. چشم، یه نکته بگم اولا بسم الله الرحمن الرحیم تو ذهنتون باشه، یه جمعی از دوستان دانشکده پرستاری دانشگاه تهران دارن روی همایش ساختار وجودی انسان کار میکنن، انشاءالله فکر میکنم هفته آخر اردیبهشت ماه یا هفته اول خرداد ماه تو یکی از این دو تا هفته همایشش برگزار میشه، اینو از الان بگم که تو ذهنتون باشه یه همچین همایش رو دارن کار میکنن، همایش ساخته وجودی انسان دارن کار میکنن، انشاءالله برگزار میشه. بله اصلا یه همایش کاملا علمی و فکر کنم یه چیزی بوده سلام علیکم قریبه به 7-8 ماه دارن کار میکنن. بله دیگه زودتر از همه دارم میگم. عرض کنم که حالا ممکنه همه ساختار وجودی رو نخونده باشین، اما اگر که احیانا تو ذهنتون ایده‌ای شکل گرفت، بالاخص ایده یک تئاتر یا یک نمایشنامه که بشه ساختار وجودی رو بر اساس اون توضیح داد، خیلی قابل استفاده خواهد بود. اگرچه این دوستان متنای خیلی زیادی نوشتن، بخش‌های تقریبا میتونم بگم همایش کامل بستن، با این حال هنوز یه فرصت و اتمام نهابه عشری گذاشتن برای اینکه اگر نظری چیزی اومد بشه استفاده کرد. اگر که مایل بودین، احساس کردین به کارتون میاد و یا اینکه میتونید ایده بدین، یه جلسه علمی راهبردی هم روز پنجشنبه دارن در همین دانشکده پرستاری، دانشکده پرستاری خیابون نصرت و تا انتها که تشریف ببرید نرسیده به خیابون نواب همون توحید، دست راست بعد بیمارستان امام خمینی دانشکده پرستاریه. اگر که احیانا مایل بودین که شرکت بکنی، میشه اونجا روز پنجشنبه از ساعت 1:30 یا 2 شروع میشه، یه جلسه 3-4 ساعت است. کل اون محتواها و کلیپ ها رو میخوان ببندن، همایشو در واقع جمع‌بندی کنن، وارد فاز تولیدش بشن، کلیپ هاشو بسازن و تبلیغاتشو بزنن. اگر توی این مدت چیزی به ذهنتون رسید بگین به خود بنده، در طریق تلفنی حضوری مکاتبه‌ای خیلی قابل استفاده است. این گفتم در جریان باشین. جلسه‌ش هم گفتم که اگر خواستین بتونین تشریف بیارین. خیلی خوب. ساختار وجودی انسان دو تا بخش مجزا داشت، یه قسمت علم یه قسمت عمل. اینا دارم برای اون دوستانی عرض میکنم که فرمودن که در سال کهنه تشریف بردن، دارم سال تاریخ مصرف گذشته رو یه مروری میکنم. گفتیم ساختار وجودی انسان دو تا حوزه مجزا داره، یه حوزه علم داره، یک حوزه عمل. در واقع انسان میفهمه و بر اساس فهمش عمل میکنه. وظیفه داره که درست بفهمه و درست به آنچه که فهمید عمل کنه. برای همین ساختار وجودی در دو دسته مجزا بحث میشه، چگونه درست بفهمیم و چگونه درست آنچه را فهمیده ایم عمل کنیم. ما در جلسات گذشته در مورد این بخش چگونه درست بفهمیم داشتیم صحبت میکردیم، یعنی یکی دو جلسه کل این موضوع رو با هم صحبت کردیم و توی این 3-4 درس قبلی هم بحث اون این بوده که چگونه درست بفهمیم. در اصل گفتیم برای درست فهمیدن انسان یه حواس داره، یه خیال داره. درس چهارم چی الان باید بحث کنیم؟
حواس.
پس درس قبلی چیه؟
هستی‌آفرینی.
آها، قوانین رو صحبت کردیم اولش. کم چقدر جلوه. خیلی ما جلسات قبل صحبت کردیم یه سری قوانین ثابت در این عالم وجود داره. این که میگیم درست بفهمیم و درست عمل کنیم به خاطر این که من چه بخوام چه نخوام ذیل این قوانین ثابت دارم زندگی میکنم، پس باید این قوانین را درست بشناسم و بر اساس آن درست عمل بکنم. یعنی این درست فهمیدم و درست عمل کردم به خاطر این که من ذیل یه قوانین ثابتی هستم، مثل همین کاری که بشر داره انجام میده. یعنی بشر همه تلاشش اینه که به قوانین بیشتری از عالم هستی دست پیدا کنه، بعد اینا رو به کار بگیره دیگه. همین اتفاقی که داره میفته این اساس ساختار وجودی انسانه، فقط با این توضیح که ما اون قوانین ثابت هستی رو مستند به خداوند عالم میدونیم. برای همین وقتی میگیم درست بفهمیم یعنی قوانین خدا رو درست بفهمیم، بدون تعارف یه بار مستقیم میریم سراغ خدا و قوانین خدا. این یه مطلب. مطلب دوم هم این که ما همه چیز رو در تجربه خلاصه نمی کنیم. نمیگیم که شناخت این قوانین یعنی تجربه کردن، که انقدر تجربه بکنیم و شکست بخوریم و تجربه بکنیم و شکست بکنیم تا بتونیم قانون رو پیدا کنیم، که اولا کل تاریخ بشر نشون داده آخرش تجربه بکنی آخرش قوانین درست رو پیدا نمی کنی، چون بازم یه قانون پیدا می کنی که این قانون چند روز دیگه توسط یه عده دیگه نقض میشه. یعنی بشر این همه سال آزمون رو خطا کرده، هنوز که هنوز به قوانین ثابت نرسیده، هنوزم که هنوز قانوناش داره نقض میشه. البته این به این معنی نیستش که پیشرفت نکرده، پیشرفت کرده، ولی خب پیشرفتش خیلی مورچه‌ای بوده دیگه. برای همین ما میگیم این قوانین مستند به خداست و من یه راهی دارم که این قوانین رو خیلی سریع‌تر بهش برسم. داریم تو این موضوع بحث میکنیم که انسان چگونه قوانین را درست بفهمد و چگونه به کار بگیرد. برای همین اساس ساختار وجودی انسان شده دو حوزه مختلف، علم عمل. به قول آقای رضازاده فرمایند ورودی خروجی، میگن انسان یه سیستم ورودی ها داره و پردازش، یه سیستم خروجی داره. حالا بگیم یه سیستم علم داره، یه سیستم عمل داره. فهم درست قوانی، ساختن زندگی بر اساس اون علم عمل. ما یه سری ابزارالات اینجا داریم، یه سری ابزارالات اینجا داریم. یه سری ابزار اینجا دارن کار میکنن برای درست فهمیدن، یه سری هم برای درست عمل کردن، که درس‌های آینده ساختار وجودی در مورد این چیزاییست که اینجاست. مثلا حواس، مثلا خیال، وهم، عقل، اینجا فعل، عمل، و یه عنصری هم هست که این دوتا رو چکار میکنه؟ به هم دیگه ربط میده. یه عنصری هم در وجود انسان هست، رابط بین اینا. لذا هم بهش میشه گفت علمه، هم بهش میشه گفت عمله. در واقع رابط بین علم و عمله که بهش میگن ایمان. حالا دیگه یکی فلان دارم یه تصویری ارائه میدم از اون چیزی که در آینده هست. فعل تمام فرایندهای پیش از عمله که ایمان شما رو به عمل تبدیل میکنه. یعنی چی؟ تصمیم میگیرید از امروز درس بخونید، تصمیم گیری میکنید. این تصمیم تا به عمل تبدیل بشه یه فرایند در وجود شما تعیین میکنه. سلام میکنید، بله؟ مثلا نیت میکنید، انگیزه، عزم، صبر، برنامه ریزی، به تمام این فرایندهایی که ایمان شما رو به عمل تبدیل میکنن میگن فعل. که یه دنیایی داره برای خودش، مطالب خیلی مهمی هم داره. یه نقص جدی همه ما هم تو همین حوزه فعله. میدونیم چی کار باید بکنیم ولی انجام نمیدیم چون فعل مشکل داره. خیلی خوب، اینو نقشه کلی که ما در دروس آینده خواهیم داشت، که حالا درس به درس شروع میکنه، از حواس شروع میکنه، میره سیر علم رو کامل میکنه، ایمان رو میگه، بعدم سیر فعل رو عمل رو کامل میکنه، در نهایت هم در مورد موضوع توجه صحبت میکنه و کل این چرخه به عنوان جنبندی بحث. این نقشه ساختار وجودی با این چیزی که در این کتاب ارائه شد. حالا بنا به سنت کلاس میریم سراغ درس. اول دوستان سوالاتی رو که از گزاره ها دارن بپرسن، بعد سوالاتی رو که از تمارین دارن، اگر انشالله پاسخ داده شد بریم سراغ درس‌های بعدی. موضوع حواس الان بعد اینا رو اینجوری کنم. الان موضوع اینه. خب بگی بفرد گزاره هفت بخونینش.
عالم مثال عالم واسطه بین طبیعت و عقل است که کار آن انتقال حقایق به انسان است.
کلن در مورد عالم مثال عرض کنم که عوالم هستی در مراتب مختلف هن. اینو دیگه یعنی از بین از این مرتبه‌ای که مثلا میگیم اسماء و صفات الهی تا اینجایی که یک ماده قرار داره، مثلا فرض کنیم دوسته همون میز، دوسته درخت و چیزهای دیگه، این عالم ماده. بین اسماء و صفات الهی و عالم ماده اینا حقایق عالم هستی هستند، اینا هم هستن دیگه، اینا هستن، اینا هم هستن، مراتب مختلف هستی دیگه، مراتب مختلف هستی، مراتب هستی. این مراتب هستی تا از اون بالا بریزه و بیاد پایین مرتبه های مختلفی رو طی میکنه. مثلا به اینجا میگن، بعدم اینا همه بالا دست اینا دیگه، یعنی هر مرتبه ای تجلی مرتبه بالاتره، یا بعضی از کتابا میگن در واقع سایه آدم بالاتره، لذا تو دل آدم بالاتره. توی این مراتبی که میخوره یک مرتبه هست به نام عالم مثال که واسطه بین این حقایق بالاتره که حالا بهش بحث عقل گفته میشه با این پایین که درک ما از عالم ماده با چی صورت میگیره؟ با حواس دیگه، ما با حواس عالم ماده رو درک میکنیم. در واقع عالم مثالی هست یا بهش میگن قوه مثالی در وجود انسان که واسطه بین این دوتاست. از همه بارزتر کجا میبینینش؟ تو خواب. یعنی خیلی بارزش در خوابه، نه حالا رویای صادقه ها، خود خواب. شما وقتی خواب میبینین این حواستون یه چیزایی رو درک کردن، اینا رو میبرید یه صورتهایی رو توی عالم خواب میبینین. حالا فارغ از این که از قاس احلامه یا خواب واقعی رویای صادقه است، مربوط به یه عالم بالاتره. یه مثاله که همه راحت تر میتونید درکش کنید همین الان قوه خیالتونه. الان شما مثلا، حالا الان درس بعدی که خیاله در مورد این مفصل صحبت خواهد شد، من هی میخوام بشینم ببینم تصویر عقبی ها رو از دست میدن دوباره من
بخواهد میشه
سندلیش یه جوری بیارم بادم.
نه
از این مدلی ها نیست، از این ها نیست.
تصویر ها و خیالت ما وجودن؟
بله.
یعنی وجود دارن؟
بله بله بله، تصاویر ذهنی موجودن،
ذهنیات کلن
بله موجودن. یا اگر بدایه الحضرت علامه رو خونده باشید، موجودات تقسیم میشون به دو دست، موجودات خارجی و موجودات ذهنی. بعد یه بحثی پیش میاد که البته الان دارم به شما شسته رفته میگم، وگرنه اگه برید تو کتابو بخونین عمرن اتوش بیرون نمیایین، از بس که اقوال مختلف درش هست. یه دعوایی کلا در دنیای فلسفه و حکمت و اینا موجوده از مشائیون و صدرائیون و اشراقیون و اینا که آقا بالاخره این تصویر ذهنی موجود هست یا نیست، توهم وجودش ربطیه، به کی ربط داره، برای کی و اینا. ولی اون چیزی که ماحصل نظر جناب ملا صدراست که با نظر حضرت علامه هم مطابقت داره، بحث سر اینه که بله وجود ذهنی موجوده، موجودی از جنس وجود خود انسان هم هست، رقیق شده ای از خود وجود انسانه که برگرفته از صورت خارجیه. یعنی من الان این سطل آشغالی که اینجا هست که میبینم شما نمیتونیم ببینیم، اینو چشم الان میبندم تصویرشو که درست میکنم از جنس وجود خودم دارم صورتی میآفرینم مطابقه با اون.
نمیتونه لزومن این درست باشه همیشه،
مثلا تصویر ذهنی هم چیزیه.
آخه تصویر ذهنی مثلا ما یه تصویری که تو ذهنمون میاریم که واقعیت خارجی نداره،
از اجزایی که تو خارج دیدین میچسبونین به هم، فرقی نمیکنه که مثلا میگید یه دریای جیوه، دریای جیوه در خارج وجود نداره ولی جیوه رو دیدین، دریا رو هم دیدین، تو ذهن میچسبونین به هم دیگه. بالاخره خیال موادش رو از حس میگیره، ولی خب میتونه اینا رو سرهم کنه یه چیزی بسازه که در بیرون نیست، ولی مادهش رو از حس گرفت.
مثلا از همین جنس،
از این نزدیکه به اون. عالم مثال خیلی گسترده است. عالم مثال عالم تمثل فرشتگان الهیه، اونجایی که میگه فتمثل له بشرا سویا، یعنی عالم مثال عالمیه که فرشتگان در اون تمثل میکنن. از مرتبه تمثل فرشتگان در این عالم دارید تا خوابهای انبیای الهی که وحیه، تا خیالات ذهنی من و شما، یه مراتب مختلف اندیه. اگر کسی خواست این موضوع رو مطالعه بکنه، رسائل علامه طباطبایی رساله چهارم، رساله وسائط در مورد مراتب چهارگانه عالم که یکیش هم عالم مثاله مفصل توضیح دادم. فایل صوتی شرح آقای رحیمی رو هم میتونید از مدرسه قرآن تهیه کنین که قشنگ مفصل این عالم و محدودیت‌هاشو، کفش و اوجش و همشو گفته. یعنی واسط این به اینه دیگه، از این میگیره میبره اینجا، از اینجا میگیره میاره پایین. حالا نوع عمل کردش و اینا اونجا مفصل صحبت شده. بله وهم هم در همین جاست که داره به سمت عقل نزدیکش. وهم هم همینجا دیگه، وهم و خیال جزء این نیستن دیگه، حواس نیستن. شما دیگه از ماده فارغ شد، مثلا شما آتیش رو تو ذهنتون میارین دیگه، کلتونه که نمیسوزونه که، در واقع یه تصویری ازش گرفتید، خاصیت سوزانندگیشو گذاشتیم کنار، یعنی از مادهش فاصله گرفتید، یه چیزی ازش درست میکنید که مادهش رو توش نداره، داره میره بالاتر دیگه، در از عالم ماده فاصله
میگیره.
فاصله میگم
موجوده که
اثر
داره.
نه موجوده تو.
یعنی
هست، موجوده، علکی نیست، هستش.
از یکی
ماجیکال که تخته نبوده. وایت بورد مارکر نوشته برای خود وکی. برای تخته بودش ولی فکر کنم خیلی دیگه عمیق بوده.
خب بگی.
بله. این که میگین تصاویر ذهنی موجوده، اما هر لحظه بخواهیم میتونیم اونا رو محو کنیم که این دیگه چه موجودی
هست.
چه اشکال داره؟ الان شما صوت موجود هست یا نیست؟ ولی شما هر لحظه میتونی ایجاد کنی یا ایجاد نکن. چه اشکال داره؟ ربطی بحث عدم نیست، اونی که چیزی نداره اون، ولی میتونه باشه نباشه، باشه نباشه دیگه. بله. حالا اصلا درس حواسه خواهیم بریم درس پنجم.
اسم درس هستو
بیاره دوتاش پس با همه
بارو باشه. هشتم
بگیم هشتم بخونی.
این کلمه در بسیار از موارد دارای هر دو جنبه هستند.
ببینید واژگان وجود انسان، این نقشه‌ای که کشیدیم برای انسان، حس و میرفت خیال و علم و میچرخی فعل و عمل، این نقشه انسان رو میبینیم. این نقشه انسان در اصل این شکلیه. حتی ما در مورد این موضوع چند بار تو کلاس صحبت کردیم. میبینی؟ حد زدم چون خودم هم گریه هستم به سختی میبینیم. یه شما که خب پس اینو پاکش میکنیم. اینم اینم اکار افتادی. این چرا؟ چون باشون رو پاک کردم. اینم که تموم شد هیچ. اینم از این چند تا ماژیک دیگه اینجا از تست کنم. اینم که قیافش میخوره از اینایی که مارکره ولی پاک نمیشه. بکنم اینا رو باید زود پاک کنیم.
نه
پاک نمیشه. آره نه از ایناست که نیاد کنیم جامعه. اینا باید زود پاک. من میکشم زود پاک کنم. آورده باشیم نه خب اینجایی که میگم باید زود پاکش کرد. این حرکتش اینجوریه. یعنی میچرخه میره بالا. دقت کردین اینجوری میچرخه میچرخه بالا میره.
چرخه چشو پاک نکنه من
نکنم. دیگه باید دقت کنیم دیگه. نمیشه که منظوری که اون دایرهی که برای ساختار وجودی کشیدیم که حواس و اینا به علم بود در واقع مارپیچ بالا رونده است. شما اگر که حستون رو رسوندین به عقل و بر اساس اون عمل کردین، این مرتبه حستون رو میبره بالا. اینجوری نیستش که حس ثابت بمونه. نه این اینجوری الان این حس میاد خیال میاد علم میاد فعل میاد عمل، این بر نمیگرده دوباره به حس. این حس شما رو یه مرتبه میبره بالاتر، خیال شما رو یه مرتبه میبره بالاتر، علم رو یه مرتبه میبره بالاتر، فعل رو یه مرتبه، عمل مرتبه بالاتر پیدا میکنه. و انسان همین جوری که رشد میکنه. حالا این بحث درس آخره، اونجا که چرخه کمال رو میگه تو درس آخر داره اینو میگه. حالا اون یه عمل برعکسش همین مارپیچ رو برعکس میکنه دیگه. یعنی از هر جایی علمو بهش عمل نکنین سر مارپیچ به سمت پایین میچرخه.
چطور یه ذره
یه هو نیست، هیچی توی عالم یه هو نیست. شما ندیدید سیرشو، نه جناب هور یه هو متحول میشه، نه بلعم باورا یه هو سقوط میکنه. ما اون سیر زیر پوستیشو نمیبینیم، ندیدیمش. از نظر ناظر بیرونی یه هو اتفاق افتاده، وگرنه تو خود اون آدم اگر بری کنار ببینید یه سیری داشته، هی با خودش سرکله زده، هی چرخیده، هی یه جایی توبه کرده، یعنی یه سیر طی کرده. هیچ چیزی توی این آدم یهویی نیست. آها حالا تو گذاره هشتم خواستم اینو بگم. اگه این چرخه رو پذیرفتیم که همینطوری هم هست، اون وقت اینجوری میشه. این یه خیاله ولی میچرخه میاد بالاتر، خیال مرتبه بالاتر هم پیدا میکنه. خیال مرتبه بالاتر هم پیدا میکنه، خیال مرتبه بالاتر هم پیدا میکنه. لذا وقتی یه جا در مورد خیال واژه‌ای تو قرآن گفته میشه، در مراتب مختلف این واژه هست. از یه تخیل کردن ساده هست تا خواب حضرت یوسف که یه وحی الهیه، حسش از یه دیدن ساده هست تا دیدن شهودی. چون این مراتب همینجوری بالا میرن، واژه هایی که تو قرآن و روایات به اینا اختصاص دارن مراتب مختلفی رو دارن. هم پایین‌ترین مرتبه رو میتونن داشته باشن، هم بالاترین مرتبه. اونجا میخواد بگه این واژه ها در مراتب مختلف استفاده شد. خب بگی
شهود چی معنی؟
شهود دیدن عینی حقیقت.
همی...
مثل اینکه الان روزه یا شبه، دلیل باید براتون بیارم، یعنی شهود براتون دیگه. حالا فکر کنید قوانین هستی همینطوری برای آدم شهود میشه. الان بابا قوانین هستی شهود نداریم، پذیرفتیم.
مثلا یه قسمی مثلا مثل دیدن
بله دیگه، به عینه میبینه دیگه. مثل همون جوونی که پیامبر بهش رسیدن گفتن حالت چگونه است، گفت شب تا صبح عبادت کردم، گفتن نشانش چیست، گفت میخوایم بهتون بگم الان کدوم یکی از اینه که دور براتون هستن تو جهنم هم کدوم تو بهشت. رویت شهودی داره دیگه، ولی دیگه ارتقا پیدا کرده دیگه، چون مراتبش بالاست. آدم های مرتبه پایین نمیتونن ببیننش، نمیتونن بفهمنش. حواس بر.
بعد وقتی که این آدم توی توی سیر سرودی میره بالا، یه جایی دیگه
اگه جواب بعد دیگه کار حس نیست. آره با قلب داره رویت میکنه، ولی همین حسشون هم متفاوته.
میخوام بگم یه جا دیگه شهودش رابطه به حسش
نداره. بله بله، از یه جا بعد میفته رو قلب.
این ثابت حسی رو با حس نیست که درک میکنه.
بله، از یه جا میفته فازش رو قلب. یه با حواس بدنی، این یه سقفی داره حواس بدنی.
خیال اینا هم سقف دارن.
اونا هم سقف دارن، بله. خیالم تا عالم عقل کشش داره، بالاتر از اونو نداره. اینا سقف دارن، ولی خب همین سقف دار خیال امام با خیال ما خیلی متفاوت. چشم سر امام با چشم ما متفاوت، چون رشد کرده خیلی متفاوت تر از ما میبینه. همین الان قوه خیال شما قوی تر بشه، علمتون اضافه بشه یا نمیشه؟ نه، قوه خیال الان کار به مثبت منفی نداشته باشه، خیال پردازی رو کار نداشته باشه. همین الان اگر قوه خیال، الان این سوال از شما اکتشافات چجوری صورت میگیره؟ نه نه نه، یه چیزی جالبتر بگم. چرا حالا خیلی خیلی دیگه منفیش کردی؟ ساختار دی ان ای چه شکلیه؟ دیدین؟ خب دیگه همه دیدین. مارپیچه دیگه. شما دیدینش؟ کی دیدتش گفته مارپیچه؟ فاطمه کی مگه دیدن؟ هیچ کس تا به امروز ساختار دی ان ای رو ندیده. واتسون و کریک یه سری اطلاعات جمع کردن از پرتو ایکسی که فلانی گرفته بود، از اون پرتوهای یونی که اون یکی گرفته بود، از یه سری اطلاعات مختلف اطلاعات جمع کردن، این اطلاعاتو بردن تو قوه خیال، تصویری درست کردن که این تصویر بهترین پاسخ بر تمام اینا بود، وگرنه این ساختار رو هیچ کس تا حالا ندیده، فقط آثارشو دیدن. بله، قوه خیال خیلی در علم موثره، خیلی در علم موثره دیگه. بارازترین مدلش دی ان ای دیگه. شما کلا با تصویر خیالی دی ان ای دارید تو تمام کتابای علمی کار میکنید.
خب بعد اینکه میگه بعضی اگه تو خیال متوقف
بشه
جهنم میشه.
آها، همین خیالی که گفتیم اینقدر مهمه، درش متوقف شدن هم یه آفت. علتش اینه، قوانین ثابت عالم هستی، قوانین ثابت قابل تصویر هستن یا نیستن. مثال بزنم براتون، قانون دو دو تا چهار تا رو به من نشون بدیم ببینم. قانونش ها نمیتونین نشون بدین، فقط توی نمونه های اجرایش میتونین نشون بدین. توی این دو رو بیارین، دورم بیارین، یه علامت ضرب بینش بذارین مساوی چهار. این که قانون دو دو تا چهار تا نبود که. اگر کسی الان مثال بارزیه، میدونید چرا؟ چون هیچ کنون از شما در این قانون در خیالش گیر نکرد، رسیدین به عقلش. اما فکر کنید
میشه اثباتش کرد،
میشه میشه نشون. آن میتونید بفهمید اینو که حالا فکر کنید یه نفر قانون دو دو تا چهارتا رو خلاصه کنه توی این، تو تصویر دیگه، اینه ضرب در این برابر این، بگه آقا این درسته. بعد بهش میگی که خب این چی؟ میگه نه نمیدونم. میگه این درسته. میگیم خب این هم همون قانونه. میگه نه. میگیم خب همونه. میگه نه این تصویر هیچ کدوم شبیه هم دیگه نیست. برای شما الان کاملا بی‌معنیه دیگه، چون شما قانونه توی سیستمتون هست، کاری به تصاویر نداریم. اون قانون رو بر تصاویر مختلف جاری میکنی. آخه هر مثال واضح تری بزنم قانونش براتون عقلی نیست. خب حالا در حساب الان براتون ادامه مثال میگم. اگه طرف فقط اینو بلد باشه، یعنی فقط به این اعتقاد داشته باشه نه به قانونش، چی میشه؟ هیچ جدول ضرب دیگه رو نمیتونه اجرا کنه. زندگیش مجموعه ای از مسئله های مختلفه، مسائل دیگه، مجموعه ای از مسائل مختلف، اما این نمیتونه به مسائل جواب بده، چون با قانون عقلی زندگی نمیکنه، با صورتش داره زندگی میکنه. این به هیچ مسئله دی... این فقط مسئله ریاضی را میتواند حل کنه که درش دو رو ضرب در دو کرده باشه، هیچ مسئله ریاضی دیگه نمیتونه حل کنه. خب نمره این آدم چند میشه؟
3.
نه دیگه، نهایتا اگر اینا توش گذاشته باشه معلم بهش هم 5 نمره با سین گذاشته باشه میشه 5. 5
نمره
چی؟
معلم 5
نمره. اه آن برای این اصلا نمیدونم برای چند نمره میذارن. برای شما تو فکر نمیکنم برای نمره هم بذارن. این میشه قانون عقلی و چیز. اگه شما به ساحت قانون عقلی نرسین، در خیالش بمونین، قابلیت حل مسئله دیگه ندارین. بر همین تو اینجا موندن میشه جهنم. یه تعبیر دیگه داره، این تعبیرش مثالیش با علم ریاضی. یه تعبیر دیگه هم داره که بگم چرا جهنمه، این علمی‌تر و دقیق‌تر. در عالم خیال هر چیزی یه چی داره، هر چیزی رو که یه تصویر داره. شما میتونی یه چیزی تو عالم خیال بیارین تصویر نداشته باشه؟ اصلا عالم خیال با تصویره دیگه، یعنی هر چیزی با یه تصویره. آیا این تصویر اون هر چیزی رو محدود میکنه یا نمیکنه؟ میکنه دیگه. لذا عالم خیال هر چیزی رو محدود میکنه، به خاطر اینکه باید بهش تصویر بده. برای همین عالم خیال ذاتاً نسبت به عالم عقل محدودتره. نه الان شما میخواین حقیقت سیب رو در نظر بگیرین، اما تو خیالتون حالا میخواین سیب رو بیارین، بهش صورت میدین دیگه، حقیقت سیب رو محدود میکنین، شکل خاص بهش میدین، در صورت که اون خیلی بسیط تر از این حرف هاست. حقیقت سیب انقدر کلانه که ممکنه شما مثلا به یه آدم هم بگید مثل سیب تر و تازه ای، اما با تصویر ذهنیش که این کار دیگه نمی کنیم که. لذا تصویر خیال محدودتر از عقله. برای همین اگه کسی با خیال زندگی کنه، داره با محدودیت زندگی میکنه و این یعنی جهنم.
عالم عقلم محدوده.
این
مرسی
به
خوبه
تخیل ما داره،
رفت
عالم خیال نداره.
نه اصلا قوه تخیل ذاتن محدوده. حتی نبی هم در عالم خیال که میخواد چیزی رو ببینه، مثل حضرت یوسف، با تصویر میبینه.
خب ولی شاید تصویرش هم باید جامعه باشه که اون سیبی که شما میگین
رو نمیشه تصویر جامعه. چه تصویر جامعه بگیم ببینم؟
آخه
اصلا تصویر اسمش روشه، صورت داره، یعنی حداقل محدودیت صورت رو داره، اما عالم عقل همین محدودیت صورت رو هم نداره. آدم از تصور استفاده میکنه برای اینکه به عقل برسه. بچه ها رو برای که جدول ضرب رو بهشون یاد بدن سیب میکشن. خب بعد دو به علاوه رو یاد میدن، منها رو یاد میدن، ضربشون کنن یاد دادن، از تصویرش استفاده میکنن تا به قانون برسه. بعدن اما دیگه با قانونش زندگی میکنه دیگه، با تصویراش که زندگی نمیکنه که. شما الان جدول ضرب رو با تصویرش زندگی میکنی؟ با دو تا چهار تا نگی جدول ضرب، دو تا چهار تا با تصویرش زندگی میکنی یا با قانونش؟ نه در وقتی دارید استفاده میکنی تصویرش میاد تو ذهنتون؟
نه
استفاده میکنید تصویرش که نمیاد. مثال خوبی نیست دا، ولی چون تنها موضوعیه که قسمت عقلیش برای ما قابل لمسه میشه این مثال رو زد. حالا شاید یه نفر بکنید بگن مثال بهتر، شما چون ریاضی درس بودیم کیف کردیم. حالا شاید یه نفر یه وقت دیگه مثال سلامه مثال بهتری هم پیدا بکنه. ولی منظور این که قوه بحث علمیش اینه، قوه خیال چون صورت داره از عالم عقل محدودتره. بنابراین اگر کسی در قوه خیال بمونه حقایق رو با محدودیت درک میکنه و این یعنی جهنم.
در مورد اشتباهی نه، مثلا
کسی میخواد معاد مثلا بره همه چیز ساده.
خب یعنی نمیتونم
بهش تعمیم
بدم. چرا؟ مثلا
نمیتونی لذت های بی نهایت رو درک کنی دیگه. اونجایی که میگه که یومن عبوسن چیز میگه که انا نخاف من ربنا، شما دیگه اینو نمیفهمید. نخاف من ربنا یعنی چی؟ تصویر دیگه تصویر نداریم. چرا؟ اون جایی که میگه شج من ته نمیدونم چی
جنات
نه ده میگم اشجار و شجرات شجر و جنات. این که میگه جنات من ته من تحت تجرینا بدش که ما درخت آب دیگه چه کاریه اصلا من نمیفهمم اصلاب دارن ها. این اونجایی که میگید که درخت و نهر نهرش عسل و اینا اینا رو تصویر میکنی، اما ترس از خود رب رو دیگه نمیتونی. این که خود رب لذت بده رو نمیفهمی. باید به ساحت عقل برسی دیگه. یکی از موضوعات ساختار وجود همینه که عقل خیال دستشو از حواس بگیره بعد از اون ور بده به عقل، نمونه تو خیال. ماندن در خیال یعنی محدودیت در فهم، این یعنی جهنم، یعنی یه سری چیزا رو لذتشو نمیبره.
مثلا
در مورد
چیزی که گفتیم گزارششون گفته که آیات بهش و جهنم در قرآن در بالا بردن قوه خیال و رساندن این قوه به شهود بسیار موثره.
خدا خیر.
خب من الان اینو میخوام بپرسم، قوه خیال من قوه تصویرگری نیست.
بله.
من این تصویر رو با این حواسی که دارم میبینم توی ذهنم حالا. ولی من چجوری این قوه بر بالا برم تا به شهود برسم؟ این یعنی چی بالا بردن قوه خیال تا به شهود برسم؟
سوال سخت میپرسی. چجوری از آیات بهشت میشه استفاده یا جهنم میشه استفاده کرد برای اینکه آدم خیالش رو به عقل برسه؟ چجوری استفاده نکردیم تا حالا این کار نکرد؟ یه ویژگی دارن اینا، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. این کارو حتما این کارو با آیات بهشت و جهنم بکنیم، وگرنه میمیریم مزه این آیات رو هیچ وقت نمیچشیم.
حقیقتشون
میبینیم
چی؟
حقیقتشون اگه نریم ببینین اون وقت دیگه دماغ آدم میسوزه، چون که نه اینجا دیده نه اونجا لذتشون بره. این آیات کارشون اینه، میگه که ویلون لکل همزتن لومزت، یه تصویر دنیا داره یه تصویر قیامت. تو دنیا میگه همز و لمز یعنی طعنه زدن، همان تیکه انداختن خودمون. تصویر دنیاشو میده، بعد میاد تصویر قیامتی همین هم میده. میگه ویلون لکل لومزت لومزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله و اخلده کلا لینبذن نفل حتمه و ما ادراک من ختمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها علیه مقصده فی عمد ممدده. اینا همشون تصویر قیامتی اینا درسته؟ این که یه عمله. خب شما دارید این عمل رو میبینید، اینم دیده میشه دیگه، قابل خیال کردن هم هست. اینم که برای شما تصویر درست کرده این بر میگه حتما یعنی یه آتش کوبنده، یه آتش کوبنده‌ای که مثل دیگ زودپز، تا حالا ندیدیم تو زودپز چه اتفاقی واسه مش میفته، اما
ترکیدن شو دیدیم.
دیدین؟ معمولا بعد اینکه میترکه آدم میره میبینه، اما بعدش چون دیدنش اون لحظه آدم ببینه خودش هم احتمالاً دیگه آخرین چیزیه که میبینه بعد. ولی تجربه کردین گوشتی که توی قابلمه است با گوشتی که تو زودپزه چه اتفاقی واسه شون میفته؟ داره میگه این همز و لمز تبدیل میشه به یه آتش خورد کننده مثل گوشتی که تو زودپزه. اینطوری یه تصویر خیالی داد، اینجا یه تصویر خیالی، اینم یه عمل، یه تصویری که شما میبینیدش، اینو کاملا حسش میکنید. حس به معنی حواسا، دیدید شنیدید. میاد تو ربط بین اینا گزاره عقلی میگه، وای چقدر قشنگه، میاد میگه یحسب و انما له اخلده، باور این که مال خالد است، مال میتواند او را همیشگی کند. این دیگه نه خیال کردنیه نه دیدنیه، گزاره گزاره عقلیه. میگه باور این که کسی فکر کند مال میتواند او را ماندگار کند. تموم، درست شد؟ نوعاً هر جا آیات بهشت و جهنمه، این فکر کنم در 100% موارد این حرف صادقه که این گزاره قابل پیدا کردنه. این گزاره در واقع کاری که داره میکنه اینه، داره میاد از خیال شما استفاده میکنه، آثار این عقلیه رو به شما نشون میده که شما خود اینو بتونین درک کنین. اصل سوره همزه، اصل سوره همزه اینه که آدم اینو درک کنه. این بروز عملیشه که میبینی، تصویر خیالیش هم میده که ببینی تصویر خیالی این اینه، نه که این عالم خیاله ها، این در جهنم اتفاق میفته، اما الان که برای شما داره تعریف میکنه از قوه خیال شما داره استفاده میکنه دیگه.
یعنی اگه اینا رو
نمیداد ما درک نمیکردیم. نه، حقیقت اینو درک نمیکردیم. این پله میشه برای اینکه حقیقت این که آدم به ما از مال انتظار خلود داشته باشه، این تصاویره. این به شما کمک میکنه رفت و برگشت کنید از درک عقلی به درک خیالی، از درک خیالی به درک عقلی، رفت دادن به حس. به شدت مؤثر در فعال شدن خیال به سمت عقل، و نوعاً تو تمام آیات بهشت و جهنم اینو میتونید ببینید. از جاهای فوق‌العاده تابلو و عالیش سوره مبارکه واقعه است که دقیقاً عمل رو گفته، صورت هم گفته، گزاره های عقلش هم موجوده. تو سوره قیامت هم هست، خیلی بی نظیره. نه، گفتم سه تا تصویر داده، سه تا موضوع رو مطرح کرده، هر سه تا یه چیزن، مهمش اینه. یعنی همین قانون عقلی این تصاویر خیالی رو دارد، اینم اتفاق در عالم حس بشه. این سه تا رو هم منطبقن، یعنی اینا با هم مساوی هن. به خاطر این تساوی شما میتونید رفت و برگشت کنید از این به این، از این برید به این، از این برید به این. همین دیگه، الان بین اینا بالاش همینه دیگه، درک عقلیش همینه دیگه. الان ببینید این درک عقلیشه، این درک خیالیشه، اینم درک حسیشه. به شما این امکانو میده چون اینا با هم مساویان، بین اینا رفت و برگشت کنید، ذهنتون آماده بشه برای این که یه سری چیزای حسی رو براش تصاویر خیالی منطبق در نظر بگیریم، با اینا یه درک عقلی منطبق در نظر بگیر. این مثلث خیلی مثلث بی‌نظیریه و در جاهای مختلف قرآن هست. علیکم به تدبر در این مثلث درک عقلی خیالی حسی که در آیات بهشت و جهنم هست. رفت و برگشتش که علایی که اینجا هست که یعنی همین گزاره عقلی شده همین خیالیا شده همین تصویر حسی. این ستا مساوی هن. این خیلی مهمه. این ستا با همدیگه مساوی هن. یعنی اگه معلوم اینجا به شما تیکه انداختم خدای نکرده استوب مساویه با اون بالا تو دیگه زود پزم مساویه با درک عقلی اینه که مال منو خالق میکنه. این تفکر توی این تساوی منو قدرتمند میکنه در اینکه از اینا به هم دیگه حرکت کنم. این به ممارست احتیاج داره.
یعنی هر کی همزولانسی کنه وجودش این باور داره که
بله این باور عقلی حتما درش هست. این چیزی نیست که الان بخوام بگم، اینه که همینه. این نیاز داره به ممارست. بعدم جاهای مختلف قرآن ذهن شما آماده بشه تا یه حرکی یه حسی رو میبینه این حس رو سریع استوب کنه بگه تصویر خیالیش چیه؟ تصویر عقلیش چیه؟ رفت و برگشتش قدرتمند میشه. نشسته داره محبت میکنه به یه یتیم، استوب. تصویر خیالی این کار چیه؟ تصویر عقلیه. تصویر بیان بگم دیگه گزاره عقلیه. این چیه؟ میتونه رفت و برگشت کنه بین اینا. این خیلی مهم. حالا اینکه میگیم جهنم ممکنه بره بهشت، اما حسرت میخوره چون به همه کمال نمیرسه. واقعا
مقدارش میشه جهنم.
حالا دیگه حالا بعد از ارزه علمی میشه جهنم. بحث اینه که حقیقت رو به تمامی درک نمیکنه دیگه. بله.
بعد
مثلا میره
خودش کار
میکنه،
دومین بار
که
صوره رو
میخونه
بعد
موقع خیالش قوی تر
میشه، یعنی اون آتیشی که خدا
بوده
رو بیشتر درک
میکنه. همچین چیز هست. بله همینطوری میشه. همین که خیال و شما قوی تر کار بکنید به درک بیشتر از این میرسیم، التزام عملیش هم بیشتر میشه.
مثلا آتیش با یه
ویژگی
خاص نیست.
باشه، اما ما داریم در مراتب مختلف الان درکش میکنیم. اون آتیشه که وجود داره حقیقتا در عالم مثال، من و شما در خیالمون داریم در مراتب مختلف اون رو درک میکنیم. هرچی درکمون تو خیالمون از این بالاتر بره، این هم اینش رو هم اینش رو بهتر درک میکنیم. برای همین یکی از مباحث مهم تو روش‌های قرآن کار کردن که تو جزوه گزاره نویسی شما خوندین چیه؟ بس خوب دیدن خوب شنیدن. میگه خوب دیدن خوب شنیدن قرائت رو قوی میکنه. این به خاطر اینکه همین اثر رو داره. خوب دیدن خوب شنیدن قرائت رو میبره بالا. شما درک خیالیتون از همین مثالیه میره بالاتر. طبیعتاً اینتونم میره بالا، اینم میره بالا.
یعنی چون از اون آتش
احساس بیشتری دارم. احساس نیست دیگه، بحث قرائته. صرف حس نیست. بله بله. بله حتما همینطوره. حتما همینطور. ادراک شما رو بالاتر میبره.
نیم
سر پیش
گفتیم از غاس احلامه
چیز گفتیم؟ از غاس احلامه
یعنی خوابهای
صادقانه نزوش شد؟ نه از
غاس
یعنی پریشان.
از غاس یعنی پریشان؟
بله خوابهای پریشان از غاس احلامه
با قینوس
سمتاسی سابزاد و قینوس توی قرآن اومده که قالو از غاس احلام خوابه سوره یوسف خوابه چیز رو نتونستن تعبیر کنن، خواب پادشاه رو گفتن از غاس احلامه. بعد حضرت یوسف تعبیر کرد گفتن از غاس احلام. بله
پس این وضعی که میاد عذاب و پادشی که تو قرآن هستش به اندازه نیست که ما درک کنیم، اما یه چیزی فقط ازش درک میکنیم، اون چیه؟
بله به خاطر اینکه همین تصویر خیالی که من و شما از این داریم خود حقیقت این که نیست که ما داریم با این کار درکمونو بالاتر میبریم. نگفتم که به تمامیت درک این میرسیم، که تمامیت درک این مرتبه شهودی میخواد. چون این یه حقیقت ملکوتیه، این آتش از جنس اسماء و صفات الهیه، خیلی مرتبش بالاست. من با این ارتقاء خیال بهتر میفهمم، نه که همش رو میفهمم. که
ما
اگه
با خیال عمر حدی مثلا نهایت
برسه، اون وقت تازه میرسیم به ساحت شهود، اون ساحت شهودی اینو با اون همون معنا میفهم. بله تموم شد؟ نشد.
چیزی که شما فرمودین راجع به خیال، من فکر میکنم که اینجا گفتین که خیال واسطه بین حس و عقل هست. اگه ما اول یک حس میکنیم، بعد این خیال ما رو به عقل میرسونه، یه قانون ساده. اینطوری که الان نشون داده انگار اون خیالش دیگه دست ما نیست.
یعنی چی نفهم؟
یعنی که مثلا ما خودمون یه چیزی که مثلا یه جایی چیزی میبینیم،
یال و اینا از غاس و اینا زیاد شده دوستان با هم دیگه چیزی هم الان خیلی موضوع جدید. بگی شما فرقی
داره هم پیشون هم واسطه بین طبیعت و عقل، هم مادر مثلا که خیال هم از کنه الان یه نمونه شد ما خیالش از خودمون نیست دیگه.
خب این که داریم یه سوره رو آخه مثال میزنیم، بذارید کنار تو یه پدیده ای که روبرومونه، الان کاری نداریم به سوره دیگه. یه سطل آشغال، هرچی خیالتون رو بتونید در مورد این قوی تر بکنید، ادراک قوانینش هم راحت تر بشه. این که خب یه جایی بود که سوره همه اینا رو به ما داده که
خیال از وسیع
تره. بله دیگه، محدودیت مادی حس رو نداره.
بعدا هم خواهد من
فکر کنید
که خیال
محسوس
هست، مثلا توی سیف برقی.
تو چی؟
توی سیف. خب اون چیزی که ما عرصی به وسیله قوه چشایی و بینایی و همه این حسمون
درک
کنیم،
توی وسیله
از اون
حسی،
اون خیال
هست. خب خیالتون خیلی قوی به کار نمیگیریم، اگر نه خیالتون میتونه سیب رو به رنگهای مختلف، با مزه‌های مختلف، به شکل‌های مختلف تولید کنه. خیلی فراتر از حس. ما خیلی با استفاده از خیال معنوس نیستیم. یعنی مثلا خب خیالمون الان یه سیب قرمز میاره دیگه کارش نمیکنه، نمیتونه دیگه طعمش هم بیاره، بعد طراوت هم توش تصور کنه، تازه بودن تصور کنه، دونه های توش هم ببینه، بعد هستهاش طلا باشه، نمیتونه جلی. خیلی خیال میکنه میره دیگه، خیلی این تیکمون فعال نیست. اینم نقصه ها، اینکه خیال فعال نیست یه نقص. ولی فرقش اینه، اینو بگم، حس محدود در ماده و صورت، خیال محدودیت ماده رو نداره، فقط محدودیت صورت رو داره. عقل هیچ کدوم از این دوتا محدودیت رو نداره. دوباره عقل هیچ کدوم از این دوتا محدودیت رو نداره، خیال فقط محدودیت صورت داره، حس هم محدودیت صورت داره هم محدودیت ماده. صورت همین که برای سیب تصویر داریم بهش میگن حد صورت، صورتش دیگه هست. آدم اگر به عالم عقل برسه دیگه لذت ها بی نهایت میشن.
وقت در مقابل کنم چیزها انقدر
مجازه اصلا حقیقت واحد کسرت به وحدت تبدیل میشه دیگه. آدم به عالم عقل برسه لذت ها بی نهایت میشه. اگه بدونی چه تمزهی داره، حتی منم نمیدونم، ولی تعریف کردن خیلی خوشمزه بوده. نه تعریف کردن خیلی خوشمزه بوده، ولی کن الان میتونیم بریم برسیم. بفهم استاد،
یه سوال داشتم. این که اینجا شما این آیه رو برکنیم، این آیه ها رو برای قشنگ مشخصش کردیم که مثلا خیال رو مشخصه گذاره عقلی و اینا، اگه ما خودمون قدرت این نداریم که تشخیص داریم که گذاره عقلی،
باید میگن معلومه، از اونشون که میگن معلومه بپرسین. هر وقت شماره موبایلشون رو بگیرین، هر وقت گیر کردین زنگ بزنین بپرسین. خیلی به نظر من خیلی چیز خوبی بود، ولی کن اگر که خواستید به معنی چیزم یاد بگیرین، کار جزوه روش ها همینه. این جزوه روش های تدبر در قرآنی که تو مدرسه قرآن کار میشه، بالاخص جزوه گزاره نویسی که اومده گزاره ها رو یاد داده، بعد گزاره های ثابت رو یاد داده، زماندار بی زمان یاد داده، اون به شدت کمک میکنه در این که آدم بین اینا تفکیک خواهد.
بعد یه سوال دارم، این گزاره 19 و 20 گفته که استفاده از تمثیلات نوعا برای تقویت قوه خیال و بردن قوه تفکر و شهود مطالب صورت میگیرد، زیرا مثلا با محسوس کردن معقول امکان تحلیل یا مشاهده آن را فراهم میآورد.
تمثیلات قرآن با کلماتی مانند مثل قابل تشخیصن یا به واسطه اینکه معنای معمولی را به صورت محسوس یا مرموز نشان دادن شناسایی میشه.
یه مورد مثل این که حقیقت مثل باطل مثل کف روی آب تو سوره رعد.
این محسوس کردن یعنی معنای معقول رو محسوس کردن یعنی چی؟
همین دیگه. الان میگین که آقا باطل و حق چی هن؟ من میگم کف روی آب، آبش حقه، کفش باطل، برای شما محسوسش میکنن. یک موضوع معقوله ولی من میارم به بیان محسوس میگم. تمثیلات مهمترین جاهایی هست در قرآن که احکام عقلی رو تا جایی که تونستن پایین آورده، جوری که ساده ترین آدم هم بتونن بفهم.
یعنی این مثال الان چون یه تصویر ذهنی تو ذهن من ساخت کردم کف و آب با هم همین
دستگاه ریسندگی از اینا که اینجوری میزنه رد میشه داره میبافه، شما نگران نباشید. بله دیگه این خیلی مثل میدونین چی میمونه، شما دروغ گفتن کار بدیه. خب حالا شما هی برین برای بچه در مناقب راستگویی صحبت کنید در باب دروغ کردن، یه بارم بشینین چوپان دروغ رو براش تعریف کنید، تو کدوم بهتر میفهمه قانونو؟ چون تمثیلش میکنید محسوس میشه، جا براش میفته. لذا هنرمندان ترین کار در تعلیم و تربیت تمثیل حقایق ثابته. از هنرهای بی نظیر قرآنه، از هنرهای بی نظیر روایاته، اینی هم که میبینید و از هنرمندی های مهم علمایی که تونستن در حوزه نشر معارف دینی خلاصه قدرتمند باشن. مثلا آقای حائری شیرازی یه کتاب تمثیلات دارن، آقای قرائتی مثلا، اینا قدرت ایجاد میکنه در این که اون حقیقت رو برداره بیاره پایین. کسی اگه قدرت تمثیل پیدا بکنه خیلی در بیان معارف تأثیر گذار میشه.
بعد یه جا دیگه هم گفته که در آیت نورانی قرآن استفاده از ضمایر مخاطب و شکونی کردن مطلبی دلالت دارد به نفعی که لازم از فرد را در آن مقید قرار دهد. همین آیت رو بهش دادن.
یه بار دیگه جمله رو بخونید، یه تیکش نشنیدم.
در آیات نورانی قرآن استفاده از ضمایر مخاطب و شهودی کردن مصدری دلالت داره که لازم از فرد خود رو در
آن. ببینید یه وقتی خدا میگه که مثلا به نصر الله مثلا یاری مؤمنین حقیست در گردن خدا، خب این خب یه قانونه یاری مؤمنین. یه وقتی میاد همینو با ضمیر مخاطب میگه، میگه ان تنصر الله ینصرکم، ضمیر میشه مخاطب. یعنی داره این آیات اینجوری که خطاب قرار میدن، یعنی فضای آیه به گونه ایست که تو رو میخواد توی فضای آیه قرار بده، یعنی یه درجه نسبت به اون آیات به قوه خیال نزدیکترن، میخوان شما رو خود شما رو برداشته یکی از المانای عینی صحنش کرده. نه دیگه خیلی دقتای ریز قرآنی که خیلی هم کمک میکنه با آدم. خیلی خب بعد
شما
میگین
برای اینکه
یکی از راه ها یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه، نه تنها
بعد
دیگه
که ما عمل و گزارای عقلی و به خیال ما قدیم شد، درسته؟
اینم یکی از راه های تقویت خیال، اما همه راه هاش نیست. نه نه، قوی کردن خیال خیلی روش ها داره، خیلی روش ها داره. ولی اینایی که کارتون خلق میکنن و کارتون های فوق العاده زیبا یا داستان های زیبا مینویسن، همینو دارم میگم، میخوام بگم اینا خیال قوی دارن، اما اگر عمل اضافه میشد به اون فرایند به مراتب قوه خیالشون قوی تر میشد. میدونید آخه حالا اینو بعد با بچه سرکله بزنید بفهمید، همینطوری داستان گفتن اگرچه همینم سخته، ولی باز آدم تو سرکله خودش میدنه چی قصه میگه. سخت اونجاییه که حقیقت رو بهت بدن بگم برای این قصه بساز، خیلی مشکله. اینم که توی کارتونهای غربی موفق میشن دوتا دلیل داره. یکیش اینه که اولا خب قوه خیال واقعا کار میکنن، به شدت بهش اعتقاد دارن، از بچگی هم کار میکنن. دو اینه که موضوعی که میخوان منتقل کنن یه موضوع کوچولوه. مثلا یه کارتون میسازن در مورد اینکه بچه‌ها به پیرمردا و پیرزن‌ها کمک کنن، یه قانون کوچولوی عینی رو میگیره برای همین میسازه. خیلی هم خوبه، خیلی هم جواب میده، کاربردی هم هست، ولی سقف پریدن محتوایی برنامهش خیلی بالا نیست، تا یه جاییه دیگه نمیتونه بالاتر از این بپره. سقف اونجایی میشه که به طرف میگید که آقا جان فلان حقیقت خدایاری میکند و تصویر کن. مشکل پیچیده است، بحث خدایاری میکند کلی جوانب و مسئله داره. سقف اونجاییه که اون حقیقت رو بشه به تمثیل آورد و این کار کار مشکلیه. این کار دیگه از اونها بر نمیاد. این واقعا انس با قرآن و روایات میخواد.
خب بعد ماما چرا مثلا توی این کتاب حالی که فهمیدی مثلا همچین قضیه هسته،
چون خودش کتاب دیگری است تحت عنوان کتاب بینایی تفکر که شما خوندی آقای مختاری؟
چهار درست.
کلن برای قسمت خیال یه کتاب مجزای دیگه نوشته شده تحت عنوان بینایی تفکر. نه آخرین مراحل چاپش داره
تیم. کتابای مدرسه؟
بله بله، خانم کندی نوشته. کتاب خب اسمش شده بینایی تفکر. بعد دقیقاً راه‌های ارتقا دادن خیاله. خیلی به درد اونایی که میخوان. خیلیه. بذارید یه وقتی اگه که ساقه وجود رو تون تون می‌خوندین، من این کتابا رو یکی یکی هر جلسه رونمایی می‌کردم.
نه رونماییش بدن، درس بده.
اینجوری که من می‌خوام درس بدم، الان نزدیک 20 تا کتاب، همین یعنی 20 تا.
نه همه رو نمی‌خوام
درس. خب یالا هر کدومو برم به یه دونه خوشگل دیگه می‌خوره. کتابا چه چیزه؟ الان اینه که درس بدم بعد یه جای دیگه‌اش کنم اونش اینجاست. همینجوری خوشگل تو خوشگل 40 50 تا میشن دیگه. می‌خوام بشینیم. خیلی طول می‌کشه. نه رونمایی کردم، خوبیش اینه که شمای کلیش آدم ها میبینن، میدونن کدوم کتاب الان به دردشون میخوره. از این نظر خود یعنی ممکنه شما بگید بینایی تفکر به کار من میخوره، اون یکی بگه شنوایی تفکر بیشتر به درد من میخوره، اون یکی بگه اون یکی کتاب بیشتر به درد من میخوره. از این نظر میکنه. حالا انشالله یکی از ایده هام اینه که ساخر وجود اگه زود تمام بکنیم، آخرش کتابایی رو که حول موضوع ساختار وجودی به کارتون میاد براتون معرفی کنم که چه کتابی به درد کجای ساختار وجودی میخوره، برای اینکه آشنا بشین بتونین اگه خواستین مراجعه کنین.
من نصب کردم که تفکر
قرآنی
رو شما
یه قدر نظام. جدی؟ خب من چون نمیخوام خیلی بار اضافی به شما اضافه بشه، این کار نمیخوام. خیلی خب بگین تموم شد؟ از بگین وجهه کجا گزاره
گزاره
نیست واژه هست. خب باشه باشه بگیم بگیم معنای خب بعد غیر مادیه. حالا اصطلاحا هم به صورت هم میگن وجه، چون شما وقتی میخواییم به سمت یه چیزی بریم با صورت به سمتش رو میکنیم دیگه، ولی اون چیزی که به معنی توجه کردنه نه مادی نیست، جز حقایق نفسه، توجه نفسانی. خب مگه چیز غیر مادی چیز نیست؟ شیء هم نیست؟ اینا شناخت واژه هایی است که شما در قرآن و روایات که وارد میشید حول اون موضوع اینا رو خیلی مطرحن. آره این به شما کمک میکنه که حساس بشه شاخکاتون در مطالعه قرآن و روایات به این که اینا در فهم این موضوع خیلی به شما کمک خواهند کرد. این در واقع سرنخ دادنه این واژه. تموم شد درس حس و خیال؟ نه دقیقا تا لحظه آخر همش یکی ساده. خب بگی
روایات روایت
خب این چه به خیال و حس داره؟
خب این که این روایت این درس اومده
شما با خود روایت الان مسئله دارین یا با حس و خیالش؟ با روایت مسئله دارین. خب آدم نعمت رو دست میاره یه چیزی دست میاره، دست میده دیگه.
خب نعمت رو باید دست میده دیگه، حداقلش نه.
چی؟
یعنی همیشه الزاماً نعمتی رو از دست میگیری
یا دست میدی؟ حالا دیگه حداقلش که داری عمر از دست میدین دیگه. بالاخره این عالم دنیا عالم بدبستونه. بالاخره وقتی میرین تلاش میکنین یه چیزی به دست میارید از عمرتون میره دیگه، نمیره. خواهد بگی اتفاقا ناراحت نشین، این حس رو باید درتون ایجاد کنه که اصل نعمت داشتن مهم نیست، بهرمندی شما ازش مهمه، وگرنه این بین بدبستون زیاد داره اتفاق میفته. میاد میره، دوتا میدن چهار تا میگیرن، بعض وقتا چهار تا میدن دوتا میگیرن، بعض وقتا اصلا نمیدن تو خماری میذارن، بعض وقتا یهو میدن نمیدونی از کجا اومد، بعدن همشو یهو جا میگیرن. مدلاش مختلفه، برای اینکه شما خیلی تو بند این از این سیستم عالم اینجوریه، قانون ماده و انرژیه که نه ایجاد میشه نه از بین میره، فقط از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشه.
یه سوال راجبه
هست. خب بفرمایید.
روایت 13 گفته که راه شناختی برای حواس بدون قلب وجود نداره.
بله
بله
بله. سوالتون چیه؟ خب منظور از قلب چیه اینجا؟
عقله
دیگه؟ گزینه دیگه؟ بقیه دوستان نبود؟ دلیل میخواد دیگه، باید بیاخت ببینین دیگه، بشنبین دیگه.
پس این قلبه هم شده؟
آه نه، این قلبه یه چیز دیگه است. مهمترین مطلبش اینه، این ماژیک ها الان من دارم لمس میکنم، ماژیک مادیه درسته؟ این عصبای دست منم مادیه درسته؟ اما ادراک صافی در این که صاف خود ادراکش که یعنی این که یه مادهی داره، منم که دارم دست میکشم، اما این که الان میگم این صافه، این ادراکه، خود این ادراکه مادیه یا غیر مادی؟ غیر مادیه. خودشو حس کردم، این اجزا هم حس میکنن، اما این ادراکی که حالا میگم این صافه، درک میکنن، به شناخت میرسه، این مادی نیست. میدونید چرا؟ چون اگر این ماژیک بره، سالیان سالم از من در مورد این بپرسین که اون ماژیک اون روز چی بود، میگم ماژیک چیه؟ کاری به فراموشی نداریم ما، اما یاد میگم چیه؟ میگم صاف بود. اگر ماده باشه باید تغییر کنه دیگه، چون ماده ذاتش تغییر، ولی این تغییر نمیکنه، ثابت. لذا یه بحث مهم هست، میگن حواس خودشون مادی هن، اما ادراکشون دیگه مادی نیست، ادراکشون مجرده، ادراکات امری مجردن، از جنس علم هن دیگه، علم که مادی نمیشه که. برای همین حواس هم برای اینکه بتونن چیزی رو بفهمن به قلب احتیاج دارن، یعنی به جایی که شما میتونید ادراکات مجرد انجام بدید، این میشه قلب. قلب اینجا به معنی مرکز ادراکات غیر ماده، تا ادراکات مادی که هستن ندید، ادراک هستن امر غیر مادیه دیگه، محل ادراکات اینجا قلب. اگه قلب نباشه حس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا مثال بارزش میدونین چیه؟ یه مثال بسیار بسیار بارزش، همین الان تو کلاس اگه حواستون بره به یه جای دیگه، من حرف میزنم بعد یهو صداتون کنم، حرفای منو یادتون، اصلاً هیچ یادتون نمیاد، هر چقدر هم بگم واژه قبلی چیه شما به هیچ وجه یادتون نمیاد. گوشتون مگه نشنیده؟ گوش شنیده، قلب مرکز توجهش به سمت گوش نبوده، چرخیده بوده، لذا این هر چقدر هم شنیده هیچی شما ادراک نکرد. این یعنی قلب مرکز فهم حواسه، لذا اگه قلب به چرخه حواسی چی رو درک نمی کنه. سر این که امیرالمومنین رو سر نماز تیر از توپاشون بیرون میکشن همینه، چون سر نماز قلبش میچرخه یه سمت دیگه، از بدن فارغه، لذا این تیرم که میکشی بدن بدن حواستش هر حس میکنه ولی ادراک درکش نمی. این از اون حالتاییه که برای ما به وجود میاد، چون ما وقتی میریم توی نماز اینقدر حواستم میره جای دیگه، آخرش بهمون میگن که چی گفتی، یادم نمیاد تو قنوتمون چی گفتی. دقیقا به این موضوع با امیرالمومنین یکی هست، این یک حالتی بهمون دست میده که نماز فارغ میشه، ایشون هم فارغ میشدن، ما هم فارغ میشه. بله بله بله، همین کارش. خیلی خوب، تموم شد درس حواس و خیال. خب درس بعدیش چیه؟ وهم و عقل. خب وهم و عقل رو بپرسیم، شاید نیم ساعت بالاخره وقت. خیلی سخت بود، خیلی. پس احتمالا سوالاتتون کم خواهد. خب این که تفصیلیش بوده. خب بفرم
گذاره همتون گفته که این دو واقعه خب و حواس انسان نیز تاثیر میگذارند تا جایی که میتوانند دردی ایجاد و زایع نمایند و یا حسی را به کار انداخته یا از کار بیاندازند.
دقیقا همین مثالی بود که عرض کردم دیگه،
همون خاطر همون.
بله بله دقیقا همین.
خب اینکه ما گفتیم قلب بود ولی اینجا وهم و عقل،
خاطر اینکه قرآن میگه که قلوبون چی؟ یعقلون بها،
یعنی ما با
عقل و قلب، عقل و قلب دو چیز از یک حقیقت واحدن، به اعتبار تشخیص بهش میگن عقل و به اعتبار درک حقیقت بهش میگن قلب. البته اندک تفاوتی دارن که حالا باشه یه ذره بریم جلوتر، چون مفصل در بحث الهام، درس الهام برسیم، در مورد این موضوع بحث داریم. خب بدون بهره‌گیری از عقل و الهام، چون عقل و الهام با هم هست، عقل کار نکنه الهام هم فعال نمیشه. سوالتون این بود؟ اون گزاره‌های جزئی هم معلومه دیگه، مثال بارزش بچه هست، میگه که بچه بر اساس گزاره‌های جزئی کلن زندگی میکنه دیگه، مثل این حسین ماست، اصرار داره با اوتو بازی کنه، اونم حتما در حالتی که به برقه، یعنی وقتی در حالت غیر برقم میگه تفاوتش رو میفهمه و نمیخواد، اصرار داره در با اوتو بازی کنه، اونم در حالتی که به برق وصله، ادراکاتش جزئیه، ادراکات جزئیش هم اینجوریه، با این کار میکنن. جالبه یه بارم احیانا نشسته یه دستی بهش زده اتفاقی نیفتاده، دو تا ادراک جزئی، خیلی جالبه، بازی هم یه بار کردیم اتفاقی نیفتاد، پس میشه با این بازی کرد دیگه. بدون ارجاع به معیارها داره ازش عمل میکنه، فقط با استفاده از ادراک جزئیش، ثمرش هم دیگه معلومه دیگه. البته اگر آدم عاقل باشه چی؟
یه بار که یه ذره داغه دستش رو روش بزنه،
بله دو بار دستش رو زده سوخته، بار سوم هم میخواد این کار بکنه دیگه. انسان حالا نکتهش اینه که انسان نه تنها اینطوری حلو هم هست، نفهم هم هست، عجول هم هست، خیلی چیز دیگه هست، اینه که فایده نداره، یعنی دو بارم دستش سوخته جاشم نشون میده، ولی بازم حالا الان دیگه مصرتره، چون دفعه قبل میگفتیم میسوخت میسوزی، الان که دیگه میگه یه بارم تجربه کردم، مهم نیست، میدونم و میخوام این کارو بکنم، دیگه فاجعه است، هیچ کارش نمیشه
که چی
چیاره واقعی، این اصلا وصف نیست، اینا به چیزه دیگه میخوره ولی خب
نه بابت از پیششه
خیال و فرد معنیش از همین تفکیش
خیال و
من حالا بین خیال و فرد
خیال و وهم خیال تصویر وهم گزاره است. مثلا الان شما یه تصویری از دیوار دارید، درسته؟ یه تصویری هم از رنگ سبز دارید. الان این دوتا رو میندازیم رو هم دیگه، یه دیوار سبز رو تو ذهنتون بیارید. الان همینجا یه دیوار سبز هست دیگه، درست؟ این دیوار سبز اینجا یه وقت تصویرش میره تو ذهنتون، الان چشمتون میبینیم یه دیوار سبز، صرفا یه تصویره. یه وقت تصویر رو میذارید کنار، رابطه شون براتون مهم میشه، میگید که این دیوار سبز است. این رابطه میاد مهم میشه دیگه، تصویر نمیارید، به رابطهش فکر. رابطه که دیگه تصور کردنی نیست که، شما دیوار سبز رو تصویر میکنید اما ربط بین اینا که تصویری نیست، داره به سمت عقل نزدیک میشه دیگه. بله، گزارش میکنی. خیالات وقتی به گزاره در میان میشن وهم، و وهم واسطه بین اینه که خیال رو به عقل برسونه، چون توی عقل ادراک کلیات دیگه، این اسطا است، ادراک این اسطا به صورت کلی. وهم این اسطا را میفهمد جزئی، لذا باعث میشه تصاویر به اسط، به ربط ها تبدیل شن. اگر این اسط رو بتونید کلی کنید به ساحت عقل نزدیک. حالا دیگه وهم به عقل چجوری؟ من همه میدم خب الان یه باید
شدت
قضیه خب عذب یه باید عقل چیه؟ کلیات چیه؟ قوانین ثابت هستی چیه؟
هستن
قوانینی که بر کل عالم مسلطن، هستن. این قوانین هم که محدود نیستن، مثلا این که مثلا میگم این که میگید که فرض کنید یه قانونی بذارید به هر گیاهی آب بدی رشد کنه، محدود در گیاه که نیست که، محدود در نمیدونم، یعنی خب میگم خود قانون مثل همون دو تا چهار تا یه قانونه، محدود در دو و سه و چهار و پنج که نیست که، محدود در ضرب و اینا که نیست، این قانون همیشه هست، درسته؟ این قانون همیشه هست. در که این قوانین ثابت همیشگی میشود عقل، درسته؟ اما یه مشکلی تو زندگی من و شما هست، اون مشکل اینه قوانین ثابت رو نمیتونید تو زندگیتون نشون بدید. شما نمونه های جزئی رو میتونید نشون بدید، مثلا اگر خداوند گفته است هر کسی که انفاق کند از فقر در می آید، خود قانون رو نمیتونید نشون بدید اما نمونه هایی که بر اساس اون اجرا شدن رو میتونید نشون بدید، این اما خود قانون قابل نشون دادن نیست، چون قانونش محدود نبود دیگه، عالم ماده عالم محدودیته، پس قانون به شکل عالم ماده نمیتونه در بیاد، در عالم ماده میشه جلوه ها شدید. پس یه سری قانون ثابت هستن و عقل اونها رو میفهمه، اما مشکل من اینه که در عالم ماده من فقط جلوه های جزئی اونو دارم، میخوام از این جلوه های جزئی برسم به اون قانون کلی. خب نه صبر کنی هنوز جلو ندید تا اینش درست شد. میخوام با استفاده از نمونه های جزئی برسم به قانون کلی. اولین کاری که میتونم بکنم اینه که ببینم فلانی رو دیدم، اینم دیدم، اینم دیدم، اینم دیدم. اولین کاری که میتونم بکنم دیدن، نمونه های جزئی رو ببینم. ولی خب نمونه های جزئی من محدودن دیگه، یا شما بودین یا بغل دستی تو بود یا بغل دستی آدم دیگه ای که ندیدم که، میبرمش تو قوه خیال این آدماشو حذف میکنم، میگم هر آدمی این کارو کرد موفق شد. دیگه نمیگم خانم فلانی که این کارو کرد موفق شد، اونو دیده بودم، ولی میبرمش تو خیال، میگم آدم اگر بره این کارو بکنه موفق میشه. یه درجه اومد کلی تر شد دیگه، آدماش اومدن کنار. اما هنوز تصویر داره، میدونید چرا؟ چون آدم تصور میکنم. وقتی هم میگم کار، یه کار تصور میکنم، مثلا آدم یه تصویر، اگر درست کار انجام بده، مثلا مطالعه میذارم موفق میشه، مثلا استاد دانشگاه میذارم، تصویر جاش میذارم دیگه. اگرچه تصاویر دیگه آدم نداره، نمیگم فلان استاد دانشگاه عام شده، اما هنوز تصویر داره، لذا نمیتونم کلان به قانون برسم انواع موفقیت باشه محدود دیگه. یه مرتبه دیگه میام به خود این قانون فکر میکنم، آدمی که این آدما این کارو کنن موفق میشه، آدما این کارو کنن موفق میشه، آدما این کارو کنن موفق میشه، موفق میشنه، این قانونه دیگه. تصویر آدما رو کم کم میریزم بیرون، نوع کار رو هم میریزم بیرون، این که شکلش چجوریه. مثلا میگم هر کی هر آدمی تزکیه کنه رستگار میشه، نوع آدمه رو دیگه میریزم بیرون، این مدل تزکیه رو هم میریزم بیرون، مدل فلاح هم میریزم بیرون، به قانون، به سمت قانونش میرم. هر کی این کار کنه اینطوری میشه، هر کی این کار کنه اینطوری میشه. اولش اینجوریه که با گزاره‌های جزئی شروع میشه دیگه. امیرالمومنین زهد خرج داد، به فلاح رسید، یه مورد جزئیه. انقدر این مورد جزئی رو تکرار میکنن، حضرت زهرا هم این کار کرد، رستگار شد، شهید شد، مثلا اونو میذارن جاش. انقدر این استا رو میسازن 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 تا تعدد این استها کل قانون رو برای من به وجود بیاره. هر کی تزکیه کرد رستگار شد، به هیچ محدودیت. مهم هم نیست شکل مدلش، قانونش. اونجایی که تصویر امیرالمومنین موفق رو میسازن میشه خیال، اونجایی که این قانون جزئی رو میسازن میشه وهم، اونجایی که انقدر اینو مرور میکنم که تصویرا از بین برن فقط قانون مهم بشه میشه. تونستم تمایزش نشون بدم؟ امیرالمومنین این کار کرد، به فلاح رسید، یه قانون جزئیه دیگه.
تصویرش
خیاله، تصویر یه امیرالمومنین به فلاح رسیده خوب خوشگل اینای عشق خدا اینا، اینجا تصویرش. حالا جملهش میکنم، امیرالمومنین تزکیه کرد رستگار شد،
این
وهم، این وهم جزئیه دیگه، یه آدمو دارم میگم. این که انقدر این مرور میشه که آدم همه ایناش میره، کلی میشه، هر کسی میشه. یه چیز جالب بهتون بگم، این جملاتی که تو قرآن هست هی میگه هر کسی این کار رو کند، هر کسی این کار رو کند، جمله ساحتش ساحت چیه؟ نه میدونم توی ساحت عقل دیگه، اما من و شما با عقل نمیفهمیمش، نوعا با وهم میفهمیمش. معدودن آدمایی که با عقل جملات عقلی قرآن رو بفهمن، نوعا نه دیگه، ما نوعا با وهم زندگی میکنیم. یعنی اون گزار کلیه رو میاریم توی جزئیات، البته جزئیاتمون موسع هم وسیع هم، اما بعید میدونم کسی به این راحتی برسه به جایی که از همه جزئیات فارغش کنه، خود قانون رو بفهمه. ما با کلیت درکش نمی کنیم، ما با جز، آره بالاخره ادراکامون از اینا جزئی هست، همون دوست داردش هم جزئی می فهمیم، کلی نمی فهمیم. نوعا خیلی سخت اتفاق میفته کسی آیات کلی قرآن رو کلی بفهمه، ما نوعا داریم جزئی میفهمیم. بعضی از آدم‌ها
مثلا
الان نمیدونم
حالا مثلا اینکه حالا بگیرم یه همچین چیزی میگفتن که توی کدوم خیال قدیه، توی کدوم وقت قدیه، توی خواهد چیزی یعنی چی؟ توی حالا یکی تو مثال میشه اینکشون بزنی آدم که وقتش قدیه خودش دقیق میشه توی رومان.
حالا اون تطبیقش که نمیدونم الان، ولی خب آره این که شدنیه. آدمی که خیالش قویه یعنی این که یه تصویر رو که یه تخته رو که بهش بدی بگی که چیا رو این تخته دیدی، تصویر خیالیش میاره، رنگای متعدد روی تخته اون دوتا همه اینا رو میبینه، جزئیات زیادی رو میبینه. اونی که وهمش قویه و خیالش ضعیفتر جزئیات زیاد نمیبینه اما ربط ها رو میبینه، یعنی توان ربطش بیشتره. یعنی اینجوری براتون مثال بزنم، به یه به کسی که خیالش الان میگم الان میگم الان به یه نفر که خیالش قویه وهمش ضعیفه بگید این کلاس چیا توش هست، میگه که میز بود، کنترل بود، ریکوردر بود، اینا بودن. بعد جز جز یه چیزایی رو میگه. بعد به یه نفر که وهمش قویه خیالش ضعیفه اگر بگین این جزئیات رو نمیگه، ولی دستبندی شده به شما میگه، میگه یه سری موجود زنده بودن، یه سری موجود غیر زنده، این زنده هاش بر دو جنسیت بودن، غیر زنده هاش بعضی هاش از نوع تحلیلی. دستبندی ربطه دیگه، دستبندی میتونه بکنه. آره دیگه، یه برسه ربط ها چیز میگه نه بر اساس تصاویر. اون یکی بر اساس تصاویر میگه نه بر اساس ربط ها. تفاوتشونه، هیچ فرقی نمیکنه، چون هر کدوم کار نکنه آخرش طرف به فلاح نمیرسه. چون اونی که ربط ها رو میبینه چون جزئیات نمیبینه از دستش در میره، اونی هم که اینا رو میبینه چون ربط نمیبینه نمیتونه استفاده کنه، هر دوتا آخرش نمیتونن استفاده کنن، فرق نمیکنه. ربط بین گزاره ها هم میشه وقت
وقتی که گزاره ها چون توی وقت گزاره ها با یه گزاره دو گزاره
دو گزاره هم قرار بگیره تعقل وقتیه که شما کلیت گزاره های کلی رو درک میکنید. نداریم دیگه الان اگه بهتون برخورده اون دیگه، یا اگر مثلا
نه خب چرا مثلا
قرآن همش که میگه بل اکثر اون لا یعقلون
چه قضایی داره
خود ما اینو میگه؟ شما الان اینی که الان هستین یعنی شما اینین فعلا اینطوری هستین، اما کمالتون این نیست. شما همین الان به خاطر کمالتون یه روزه
بیمونید، خدا از ما انتظار کمالتون
داره از همه اول همینطوری بمونین، را بریم برای خودتون، بعدا معلومه دیگه اومدین اینجا که بریم برسین دیگه، نگران نباشین آدم میرسه. ولی همین که آدم باز بدونه که در چه موقعیتیه خودش خیلی اتفاق مهمیه، حداقل از جهل مرکب در میاد. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. باز بهتر از حالتیه که آن کس که نداند و نداند که نداند. ولی بله ما واقعا عقل نداریم. نمیخواستم اینطوری بگم یا اومد در، ولی خب نداریم. حقیقت این هم حرف خوبیه، اون چیزی که همه ندارن که دیگه آر نیستیه، همه ندارن، همه عقل ندارن. ولی میخوام بهتون بگم که مرتبهش بالاست، نباید مرتبه عقل رو اول پایین. چون تو قرآن وقتی میری عاقلای قرآن اسمشون چیه؟ اولو الالباب. خیلی، یعنی آدم وقتی بسطشون رو میخونه از عشق به اینا قش میخواد بود، خیلی باصفا هم، یعنی تو لحظات مختلف اتفاق یک چیزای عجیب غریبی رو رقم میزنن. خب بله، رسیدن به ساحت عقل کار مشکلیه. میگن که مثلا آقای جوادی از حضرت علامه پرسیده بودن شما کلیات را ادراک میکنی؟ چون گفتن گاهی اوقات. حالا البته گاهی اوقاتشون معلوم نیست چجوری بوده، که مثلا گاهی اوقاتشون منظورشون بوده که مثلا نخواستم بگن اینا. ولی خب اینا از این باب میگم که این موضوع شگفت انگیزیست که زندگی انسان رو کاملا زیر و رو میکنن. راحت بگم بهتون، این اوصافی که در مورد عشق خوندیم که نمیدونم عشق میاد عرصه وجود را فتح میکند، بعد تو دیگه نمیفهمی چی شد، بعد در دیده مجنون نشینی به جز نمیدونم حسنی لیلی نبینی، این حرفا، همه این حالتهای عجیب و غریبی که واسه عشق گفتن که عرصه وجود انسان رو دگرگون میکنه، عالم یه چیز دیگه میشه، اینا همه برای عقل، چون ما چیزی در روایات تحت عنوان عشق که نداریم، اینا همه اوصاف عقل. این اتفاق بزرگیه دیگه، آدم در آخر لحظات زندگیش هم بهش برسه بستگاه شده، ولی خب باید بریم برسیم دیگه. برای شروع این مثل این که این چیزا میان بعد بازیگرا میشینن آخرش میگن ما اگه بخوایم مثل اون بازیگرشون چیکار کنیم. والا عادی بازیکنای فوتبال که از زمین خاکی شروع میکنن، این بازیگر سینما هم خاک صحنه میخورن. کار من و شما این میشه که قرآن بخونیم، بعدم جدی بنا بذاریم بهش عمل کنیم، چون هیچی با بیشتر از عمل نیست که وجود انسانو بالا میبره. آدم قرآن بخونه بعدم بنا بذاره بهش عمل کنه، این میشه خاک صحنه. دیگه به زمانش کار نداشته باشین. وعده دادن اگر کسی در این مسیر قرار گرفت و عمرش کفاف نداد، مغبون محشورش نمی کنن. یعنی اگر کسی واقعا نیت کرد در این مسیر حرکت کنه و عمرش نرسید، اونا ردش میکنن. شما نگران نباشید. ببینید، نمیگم آخه آدم درستیست بگه تعقل نکردیم، چرا؟ رشحاتی از تعقله، اما عقل داشتن، ببینید ما از عقل بهره ای میبریم، اما اینکه به یه آدم بگه عاقل معنی اولوالالباب، این مرتبه بالاییه. ما از عقل بهره میبریم ولی اولوالالباب نیستیم.
نیستیم ولی
بالاخره یه ذره ما نگفتیم من همچی جمله گفتم ما اصلا راهی به عالم عقل نداریم. خوبه هنوز زنده، مرگ مؤلف اتفاق نیفتاده، بعد مردنم و جملاتم چی کار میکنیم؟ گفت آره، خب ما واقعا تو عام زندگیمون تو عالم وهم داریم زندگی میکنیم، البته خیلی نه دیگه، ما کلا یه چند تا موقف داریم تو زندگیمون خیلی استثنایی ان، یکی موقع انتخاب رشته است، یکی موقع انتخاب همسره، یه 4-5 شدی نقاط مثلا میخوام خونه عوض کنیم و اینا، یه 4-5 نقطه مهم اونجا تعقل میکنیم، بقیه جاش وهمه دیگه، نیست واقعا. این نقاط استثنایی چند تا هم تو زندگیمون، چند تا از این نقاط داریم که میشینیم روش فکر میکنیم، همه چی رو میاریم، منفعت ها رو لحاظ میکنیم، اون ور رو لحاظ میکنیم، بعد مشورت میکنیم، بعد قوانین رو در نظر میگیریم، تو چند تا از کارامون این کارو میکنیم؟ نه تقصیر ماست اتفاقا، انقدر باش معنوس نیستیم. معمولا اگه تو عرف زندگی آدم ها هر مثلا 17-18 سال یه بار اتفاق میفته که به یه نقطه عطف میرسن براش تعقل میکنن، در صورتی که من و شما وظیفه داشتیم برای راه رفتنمون تعقل کنیم، برای نشستنمون، برای خوردنمون، برای اینکه توی این جلسه اومدیم، برای اینکه میریم یه جایی به یه نفر یه حرفی میزنیم، برای تمام حرفامون وظیفه داشتیم تعقل کنیم. اما از بس این کارو نکردیم، تعقل کردن در یه موضوع حداقل یه فرایند 20 روز است برام. 20 روز باید طول بکشه تعقل کنه. در صورتی که تو سیستم اولوالالباب حرف نمیزنن مگر از روی تعقل. به سوی نظر نمیکنن مگر از روی تعقل. روی مرد انجام میدید خب آخه بینش خوبه دیگه، نه چه یکی پیدا شده توی این عالم داره میگه که ما خیلی هاش تقبل میکنیم. من عرفو دارم میگم، یکم در عرف نگاه بکنین اکثر کارها مبنای وهمی داره. دیگه اشتباه دیگه. خب
ما که
همش
تو
گذاره
وهمی رو
جمع
کنیم،
پس اشتباه، پس خیلی از بخشای زندگیمون نباید
اصلا
این گزاره رو می‌خونم یه دقیقه. در آیات قرآن به انواع موسیقی‌های جاهلانه کفار در مقابل انبیاء الهی اشاره شده و از تنوع رجوع آنها به گزارهای وهمی و تاثیرپذیری ایشان از انواع گرایش‌ها و تعصب‌های آلوده‌ای که دارند خبر می‌دهد. و اعلام می‌نماید کسانی که به هر نحوی نتوانند از قوه تعقل خود بهره ببرند دچار رجس و آلودگی شده و به خبث یا پلیدی تبدیل می‌شوند. یعنی ما الان هم خبیث هم نجیس.
این داره دو سر طیف رو میگه. این پاسخ حالا الان خانم حقیقت جو اون بر حرف شما رو زدن. این دو سر طیف. عقل یه دو سر طیف داره. یه سر طیفش اونجوریه. این یه دو سر. این برش اولول الباب هست. این برش هم رجس و پلیدیه. اینجا میشه وهم مطلق، اینجا میشه عقل مطلق، درست؟ ما این بین در ترددیم. یعنی فقط بر اساس وهم عمل میکنه.
خب
دیگه شما فقط عمل بر اساس گزاره‌های کلی شما رو به سعادت می‌رسونه. اینا میشن کفاری که انفاق میکنن. انفاق خودش یه عمل جزئیه، ولی چون از روی جزئی انفاق کرده هیچ ثمره‌ای برای خودش نداره. لذا کریهن قرآن میگه دیگه، آل عمرانه میگه مانند بادی میمونه که خیلی باران میاره، قاعدتاً هم بعد رشد صورت بگیره ولی باعث هلاکت حرص میشه، کشت رو از بین میبره.
حالا خیال
ما هم علتش اینه هیچ آدمی نیست که از وهم استفاده نکنه. آدم هم خیالشون رو به وهم تبدیل میکنن و استفاده میکنن. یه باید برای خودشون درست میکنن دیگه، برای خودش میسازه. بله، دعوا سر وهم مطلق و عقل مطلقه. ما هم این بین خان رو میذاریم. حالا یه کسی اینجا تره، یه کسی اینجا تره، یه کسی پایین تره. هرچی میرید بالاتر از عقل بیشتر از وقت استفاده میکنه.
خیلی
عقلی که گفتم خیلی از آدم ها اینجا ها هم. یعنی خیلی بر اساس وقت عمل میکنن. اینجوری نیست؟
چرا؟
حرف زدنشون، یعنی با رابطه شون با آدم ها کاملا وهمیه. کاره تو رابطه با آدم ها قابل چک کردنه. الان برای چی رو تو از این برای چی با این حرف نزدی؟ از دستش ناراحتم. چرا ناراحتی؟ این کار کرده با یه گزاره جزئیه. چرا رفتی سراغ این محبت کردی؟ خود دوستش دارم. چرا دوستش داری؟ آخه با من اینجوریه. که شدی گزاره وهمی، گزاره جزئی هم که اینا همشون که شما نگاه کنید چقدر از روابط ما گزاره هاش جزئیه. نشد دیگه. اون دیگه جزئی نیست که دیگه،
کلی میشه.
اون دیگه گزارش وهمی نیست. یاد کنید حالا حرف من اینه، اگر کسی در تمام کاراش اومد با گزاره کلی چک کرد، چرا بهش بر نمیخوره؟ چون خدا گفته حسن زن داشته باشه. اینجا خدا گفته این کار نکنم، اینجا خدا گفته این کار بکنم. اگر اینجوری کرد براش کلی بود، این نزدیکترین آدمیه که داره به اولوالالباب میرسه. اولوالالباب فرقش اینه که اینو عینی درک میکنه. این یه مرتبه، این یه مرتبه داره کلی رو عینی درک نمیکنه ولی سعی میکنه بر اساسش زندگی کنه. اونی که من گفتم خانم میزه عرف اینجا زندگی میکنه، یعنی دوست داشتنها و محبتاش و قهر و آشتیاش مبنای جزئی داره. میگه که چرا خونش نرفتی؟ چون یه بار رفتم خونم نیومد. قانون جزئی کلیت نداره قانونش که.
حق و باطل دارن فهمیان
چی؟
حق و
حق و باطل میگم وقت حوزه حس خیال و وقت حق و باطل دارن
حالا دیگه گزاره های وقت
یعنی شما فقط الان مثلا نمیدید که برسه گزاره باطل عمل کرد این سرسه گزاره جزئی ممکنه اون گزاره جزئی حتی خودش در حد خودش درست باشه
ممکنه درست اشتباهی درست عذاب در بیاد اما برای صاحبش چیزی نده اشتباهی درست در میاد چو؟ باید سعی کنیم ارجاع بدیم به کلیات همینو ارجاع بدیم به کلیات ببینید جنبندی حرف انسان باید مبنای تمامی کارهایش ادراک کلیات باشد باید بر اساس قوانین کلی تصمیم گیری و عمل کند در جزئی‌ترین کارهای زندگیش هم حتی در سلام کردنش یا سلام نکردنش در خونه کسی رفتن یا نرفتن تو همه کاراش حالا این که یه اکثری از مردم بر این اساس عمل میکنن یا نمیکنن یه بحثه این دو تا بحث اینجا الان ما مطرح کردیم اینا رو از هم دیگه جدا کنیم یه بحث این بود که خیلی از آدما بر اساس کلی تصمیم گیری نمیکنن روابطشون با آدم بر اساس جزئیاته این یه بحث یه بحث دومی هم مطرح کردیم اون بحث دوم اینه بین این که یه کلی رو در نظر بگیری و بر اساسش عمل کنی تا اینکه یه کلی رو واقعا کلی درک کنی هم تفاوته این شد دو تا بحث دقت کردین یه بحث این شد که آدم ها اصلا بر اساس کلی زندگی نمی کنن هیچ همین چیزی که در عرف هست یه بحث این شد که خب چرا یکی بر اساس کلی زندگی میکنه مثلا میگی چرا این کارو میکنی میگه چون این یاری خداست و خدا گفته است هر کس من را یاری کند من او را یاری میکنم من بر اساس این قانون دارم این کارو میکنم این آدم بر اساس کلی داره زندگی میکنه اما نکته دوم این بود حالا شاید این موضوع خلط شده کم بس بین درک کردن یک کلی به صورت جزئی تا اینکه یه حالا بعد دیدیم که صلوات برای این فرستادیم صلوات برای صلوات فرستادیم خودش کلی جزئی خود کلی جزئیش محل بحث و گفتگوه صلوات برای این بود یا این برای صلوات خب حالا یه صلوات بفرستیم
اللهم صل علی محمد
این دو تا بحث از همدیگه جدا کنین نه وقت اشتباه نشه شاید توی کلام بنده این رسا نبود این اشتباه شد یه عده زیادی اصلا بر اساس کلی عمل نمی کنن اینا همونایی که میگم منظورم از این که خیلی ها میبینید بر اساس عقل عمل نمی کنن این دست است که یه عرفی رو شامل میشه خیلی هم زیاد یه عده ای اما بر اساس کلیات عمل میکنن مثل همین حالا خانم کاظمی هم فرمودن میگه چرا این کاری کردی؟ میگه خدا گفته من دوست دارم کسانی رو که محسنن من دوست دارم کسانی رو که صادقن به خاطر این من دارم این کار میکنم داره بر اساس کلی عمل میکنه این وارد این تو دایره عقله اما در همین دایره عقل یه نکته دیگر رو در نظر بگیری بین فهم جزئی ما از کلی با ادراک کلیش یا به تعبیر شهودیش باز فاصله است این دوتا یه چیز نیستن اینی که من قوانین خدا رو در قرآن مورد استفاده قرار میدم و اینا رو میگم کلیات این من اولوالالباب نیستم من یه درک جزئی دارم از اون میکنم اون بار اولی که گفتم اکثر ماها اون عقل رو نداریم در ساحت اولوالالباب نشستم نمیدشم از این زاویه میگفتم اکثر آدم ها این نیستن یه اکثر آدم ها این نیستن هم اینجا گفتیم اما این خب هم متفاوتن ها اینا اهل بهشتن اینا اهل بهشت نیستن معلوم نیست چی میشن این جهنمیه یا حداقل اهل حسرتن چون برای جزئیات عمل میکنه این امید به سعادت و فلاح براش هست بهشتیه ولی باز بدونید بین این با این فاصله است بین این که آیات قرآن و کلیشو میشنوم ولی با ادراکات جزئی درکش میکنم، با اینکه اونا رو با همون کلیت ادراک کنم، دو تا مرتبه کاملا متفاوت. پس سه تا مرتبه شد اینجا: ادراک شهودی کلیات، ادراک جزئی کلیات اما عمل بر اساس اون، عمل نکردن بر اساس کلیات، اصلا عمل بر اساس جزئیات. پس دستبندیش کنم میشه آدم ها عمل میکنن یا بر اساس کلیات یا بر اساس جزئیات. عمل بر اساس کلیات یا ادراکش هم کلی و شهودیه یا ادراکش جزئی و غیر شهودیه. حالا بهش میگیم ایمان به غیره. حالا ایمان به غیر نظرم باجش غیر شهودیه دیگه. حالا این میشه مقام اولوالالباب. این هم میشن خیلی از ماهایی که اینجاییم. میگه گفتم خیلی از ماها اینجاییم، این نیستیم، جهنمی هم نیستیم، ولی فاصله داریم، هنوز از حقیقت فاصله داریم، جای حسرت هم داریم. اون که به شما گفتم باید بریم برسیم، به این باید برسیم. این هم هر کسی میتونه باشه. این هم که یه عرفی تو جامعه اینجوریه دیگه. این هم خودش اگر که ادراک جزئی کلیات تا اندازه‌ای داشت و گاهن به آن عمل کرد، یه حالت، اون حالتی که وهم مطلقه، یعنی به هیچ وجه کلیات در اون راه ندارن. اینا دو تا حالتن. اینا زلالتشون کمتره، به اینا میگن زالین. اینا زلالتشون خیلی بیشتره، به اینا میگن محضورین.
این هم عمل بر اساس علم و برسیدن
میشه، خواهده
یه
برسیدن میشه، خواهده
یه
برسیدن میشه، خواهده یه برسیدن میشه، خواهده یه برسیدن میشه، خواهده یه برسیدن میشه. این دوتا رو میگیم دیگه، بله. اینا رو میتونیم بگیم عمل بر اساس علم اینا زن، اما خود این علمی ها دو دستن، دو مرتبه.
این تشخیص کلی بودن، این کلیات منظورم قوانین ثابت هست.
بله، قوانین ثابت هست.
بعد ما مثلا اگه این قوانین ثابت هستی لازمش عمل کن، یه بخش یه چیز دیگه، اما این چیز تشخیص داری که قوانین کلی هست یا نیست دیگه از موضوع اختیار ما خارج
شده. چگونگی دستیابی به قوانین کلی خودش مهارت‌های متعددی داره. یکی از مهمتریناش خود وحی. وحی اصلا اومده که مجموعی از قوانین کلی رو سریعا در اختیار شما قرار بده.
یکیشه یا اصلش
بود؟ اصلشه در اصل. فطرت هم هست. فطرت هم یه راه دیگه است. ولی اینقدر قدرتمند نیست. خود فطرت قدرتمنده ها، کاراییش تو ماها. قدرتمند نیست بتونه خیلی جامع قانون شناسی کنه. خب تا درس 5 رفتیم ها؟ درس 6 و 7 برای جلسه بعد با ذکر صلوات بر محمد آل محمد. تمام اتفاقاتی که میفته، عملی که عرض کردم از همه چیز بهتر عمل این کار.
خب حالا این هم ممکنه که بر اساس نیتش کلی باشه یا جزئی باشه، یکی نماز میخونه
باشه، ولی خب بهترین چیزیه که آدم میذاره بالا دیگه،
برای
نیت که عمل انجام هر که محرمات بدونه با لوازم و لواحقش. حکم حکمت محکم، این همه یه چیز به اعتبارات مختلف. محکم میشه قوانین ثابت عالم هستش. این که این قوانین میاد پایین و تبدیل به کارهای جزئی